بسم الله الرحمن الرحیم.
حمیدا لم یزل، محمودا لا یزال، و مجیدا لا یزول، و یبدا و معیدا و کل عمد الیه یعود. بارع المسموکات و داه المدهوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس سبوح، رب الملائکت و روح، متفضل علی جمیع من برعه، متتبل علی جمیع من انشعه، یلحظ کل عین و العیون لا تراه، کریم حلیم ذو عناد، قد وسع کل شیء رحمته و من علیهم بنعمته. الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على اعدائه مجمعين، من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على ولي امرك القائم المؤمل. والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، و ایده به روح القدس یا رب العالمین. یه جوری صداتون آقای مقصودلو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. انشاءالله به زیارت امام حسین با معرفت همه و اصحاب امام حسین و حضرت امیر علیه السلام و حضرت ابوالفضل و سامرا و کاظمی مشرف شیم. به روح همه شهدای کربلا به امام حسین صلوات ختم کنید. اللهم صل. رفتم در شیراز در یک دبستان دیروز سر کلاس چهارم و پنجم باهاشون صحبت کردم. نماز نخون، اینو گوش کن بعدا بخون. رفتم سر یک کلاس چهارم و پنجم، از بچه‌ها پرسیدم که راجع به خطابه چه میدونید؟ جواب دادم همشون. بعد یهو گفتم تا نفس هست، همه جمعی شروع کردن شعر رو خوندن. تا نفس هست راز میگوییم. خیلی کیف کردم. خستگیم در از دوست حالا نشه بچه های کلاس پنجم هستم که تا گفتم تا نفس هست راز میگوییم، روز و شب چون نماز میگوییم، نسل در نسل از علی و قدیر، باز گفتند و باز میگوییم. پسر بودن، معلمشون یه خانومی بود ماشاءالله. من عاشق کارم هستم و واقعا عاشق بودم. اینقدر این بچه ها رو نسبت به مبانی دین علاقمند و سطح بالا و خوب بار آورده بود که حد حساب نداره. عوضش تو جلسه بعدیش در اومد، رفتیم مادرهاشون جمع شده بودن در بین این همه بچه دبستان غیر انتفاعی مذهبی. الحمدلله فقط یک نفر چادر داشت، اونم جز کادر مدرسه بود، داشت فیلم برداری میکرد. بقیه همه من که نگاه نمیکنم نور بالا. اصلا عجیب غریبه، خاک بر سر شده چادر در بین جامعه ما. بچه ها بسیار علاقمند و ما که وارد کلاس یکیشون شدیم یهو گفتن ان الحسنات یذهبن السیئات، بعدم ترجمه شو گفتم. خیلی خوب تربیت شده بودن. ما در جلسه 305 هستیم که در باره خطابه قدیر صحبت میکنیم. در زیر خیمه امام حسین علیه السلام وقتی که میخوایم راجع به خطابه قدیر صحبت کنیم، باید ثقل مباحثمون رو به امام حسین علیه السلام اختصاص بدیم. اعتقادم رو بگم، شما که 6-7 سال پای منبر ما نبودید، اعتقادم اینه که خطابه قدیر یعنی وجود نازنین پیغمبر، خطابه قدیر یعنی کمالات و فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام، خطابه قدیر یعنی شخصیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خطابه قدیر یعنی امام حسن، خطابه قدیر یعنی امام حسین، چون تمام بقیه ائمه، چون تمام کمالاتی که برای ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست به عنوان ائمه در خطابه قدیر اومده. آقا جون یه خود اگه خنک‌تر آبی هست بیاد، اگه نیست نیاد. خطابه قدیر یعنی امام حسین. و یه اندیشه‌ای به ذهنمه، اون اندیشه ذهنم این است که مردم سخن پیغمبر را در قدیر می شنیدند، سقیفه بنیانگذاری نمی شد. و اگر سقیفه بنیانگذاری نمی شد، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به شهادت نمی رسیدند. و اگر حضرت زهرا به شهادت نمی رسیدند، حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه گرفتار حکومت معاویه نمی شد. و اگر امام حسن گرفتار حکومت معاویه نمی شد، داستان کربلا برای امام حسین علیه السلام به وجود نمی آمد. تمام اینها نتیجه کنار گذاشتن پیام پیغمبر اکرم است در قدیر، و تمام اینها نتایج خونبار سقیفه است. جلسه ای داشتیم در شیراز برای روحانیون، اونجا خدمتشون عرض کردم که حضرت زینب سلام الله علیها فلسفه ارتباط عاشورا را و تمام جنایتهایی که در عاشورا یزید و معاویه به تبع حکومت عثمان و خلیفه دوم اول به دست به جا آوردن، تمام داستانهای عاشورا را خود حضرت زینب نتیجه سقیفه می داند. سقیفه بنابر این روایت روز دوشنبه بوده. حضرت زینب سلام الله علیها طبق نقل مرحوم آشخباس قمی در نفس المحموم، وقتی غروب عاشورا از کنار گودال قتلگاه عبور میکنه با اسرا، خطاب میکنه به امام حسین علیه السلام، میفرماید که پدر و مادرم فدای تو با که سر تو را در روز دوشنبه از تنت جدا کردم، در حالتی که اون روزی که کشته شده بنابر اصح روایت روز شنبه بوده عاشورا. روز شنبه غروب حضرت زینب سلام الله علیها از کنار گودال قتلگاه عبور میکنه، میگه پدر مادرم فدای تو باد که سر تو را از تنت در روز دوشنبه جدا کردم، پدر مادرم فدای تو باد که خیمه های تو را در دوشنبه تاراج کردند و غارت کردند، پدر مادرم فدای تو باد که تو را با لب تشنه در روز دوشنبه کشتند، پدر مادرم فدای تو باد که فرزندانت را در روز دوشنبه اسیر کردند. همینجوری میگه یه 7-8 جمله ای را درباره اینکه روز دوشنبه هست میگوید. و چون روز دوشنبه روز سقیفه هست، لذاست که نشون میدن که جنایات روز عاشورا مال دوشنبه است. خطابه قدیر و داستان قدیر ارتباط مستقیم داره با ظلمهایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شده، به امام حسن مجتبی علیه السلام شده، به امام حسین سلام الله علیه شده، به امیر المؤمنین سلام الله علیه شده. تمام اینها ارتباط داره به خطبه قدیر، برای اینکه اگر در قدیر اون اتفاق رو که افتاده بود و خدا حفظ کرده تا به بلاغ مبین به گوش مردم برسه، اگر رعایت میکردن هیچ کدوم از این وقایع اتفاق نمیافتاد. خوشم اومد یکی از این منبری های شیراز که نسبتا جوان بود و خیلی خوش سلیقه و خوش ذوق پاشد استاد، بعد از اینکه ما صحبت کردیم صحبت کرد، گفت اگه شما برای منبری هایی که وقت ندارن خیلی مطالعه کنن 60 تا منبر درست کنیم برای این 60 روز ارتباط داستان عاشورا با قدیر، و اینا رو بنویسین یه کتابچه بشه، یه کتاب بشه که همه تهیه کنن. دیدم خیلی سوژه خوبی میگه، واقعا هم ارتباط داره. در متن زیارت عاشورا یه جمله است خیلی جالبه: اللهم لعن ولظالم ظلم حق محمد و آل محمد. مسجد الحرام توی حج پس بیار سال که مشرف شده بودیم، از 3-4 سال که دیگه توفیق پیدا نکردیم، الحمدلله توفیقات خطبه نذاشته که ما مشرف شیم، صفحه به اصطلاح جلوام نزدیک خانه خدا به اصطلاح اون جلو نشسته بودم، یکی از این آخوندهای سنی داشت نماز میخوند، از این به اصطلاح متعصبین، از این مبلغینشون، دید من بلند بلند میخونم، اومد دستمو گرفت و گفتش که این اول ظالم کیه؟ گفتم من چه میدونم کیه؟ چون دیدم که اونجا دعوا را میفته، بعدم اونجا همه دور و برستم. گفت نه تو میدونی کیه؟ گفتم من چه میدونم که هر کی اول ظالمه. ما میخونیم، چون دید که خیلی آشنا بود با. بعد با آقای افتخارزاده که برخورد کردم گفتش که من چند دفعه باهاش برخورد کردم، خیلی متعصب و خیلی هم سختگیر، دست آدم میگیره میبره تو اون دفترهایی که خلاصه اونجا سینجین میکنن، اذیت میکنن آدم. من چه میدونم اول ظالم کیه؟ اولیه یا دومیه؟ چون بحث هر دوشون هست. مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی که تا اینجایی که خدمتتون هستم بهترین تفسیر زیارت عاشورا رو نوشته، ایشون اللهم لعن اول ظالم رو احتمال میده خلیفه دوم باشه، احتمال میده خلیفه اول باشه، ولی خلیفه دوم رو تقویت میکنه، چون میگه که دومی تابع اولی بوده که اولی اول به خلافت رسیده. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت. این اول ظالم یعنی سنگ بنا رو گذاشته. یه نکته رو خدمت دوستان جوانتر مخصوصا عرض کنم، یه صلوات به روح امام حسین علیه السلام خط بفرمایید. یکی از قله‌های بسیار بلند امام شناسی و معرفت الامام هست زیارت عاشورا. از این زیارت عاشورا غافل نشید. هم سند فوق‌العاده است و هم بزرگان ما از زمان شیخ طوسی تا حالا که ایشون در مصباح المتهجد آورده و جعفر ابن قولوی قمی و عرض کنم که شیخ مفید و شیخ صدوق و اینها آوردن، زیارت عاشورا است. زیارت عاشورا هم تأثیرات فیزیکی داره، وقتی آدم صدای خودشو میشنوه، هم تأثیرات متافیزیکی داره، هم تأثیرات اعتقادی داره، هم تأثیرات احساسی و روانی داره. خود من گاهی شده که در یه حالت گیج، مثل اینکه به بن‌بست رسیدم از نظر روحی و روانی، زیارت عاشورا رو خوندم، مثل کسی که قطره در بینیش میریزه از حالت گریپ به شدید نجات پیدا میکنه. نه یه بار، نه دو بار، نه تلقینی، موارد متعدد این رو استفاده کردم. و اون کسی که خدمت امام زمان ارواح نافداه رسیده، که عرض کنم خدمت شما که در همون سفری که به حج میرفته در ترکیه، که در اون شب برفی عقب مونده از قافله و توسل کرده و شخصی از باغ آمده، پیرمردی که مشغول پارو کردن بوده، اومده بهش گفته که هنوز نرفتی؟ قافله نیومدن؟ گفتن که عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه 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 و قافله نافله 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 شب. زیارت عاشورا و زیارت جامعه. خب حالا اون یه راویه، بسیار خوب، ولی سند زیارت عاشورا و سند زیارت جامعه و سند نافله، هر سه اینها مثل سلسلت و ذهب میمونه، یعنی روایاتی که تمام راویانش کیان معصومین هستند. این خیلی نکته مهمیه. اینو برای این عرض میکنم که در این چند روز جوانان ما عادت کنن هر روز، حالا با صد سلام سخته فرصت ندارید، با یک لعن و یک سلام هم بخونید انشاءالله کافیست. یه چیزی این زیارت عاشورا، یه گوهر گرانبهاییست. اصل تولا و تبرا در این زیارت عاشورا تجلی داره، تجلی کرده. پیکه پیام اصلی زیارت عاشورا تبراس اول بعد تولا، تبری بعد تولی، یعنی براءت و بیزاری از دشمنان امام حسین علیه السلام تا امام زمان و بعد اظهار دوستی و سلام و رفاه و اتصال و پیوند با دوستان امام حسین علیه السلام. خب در پایان زیارت عاشورا اصلا در جمله جملهش یه وقتی ما تفسیر کردیم، نوشتم شده نمیدونم حالا به کجا رسیده، تفسیر کردیم مفصل، اینه که اول گفته اللهم لعن اول ظالم صد مرتبه، بعد دستور داریم بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. وقت مرحوم آن ذوالفضل تهرانی در کتاب شفاء الصدور که بسیار کتاب عمیقی است، در جمله جمله و کلمه کلمه این زیارت عاشورا دقت کردن و عنایت کردن. یه جمله است در زیارت عاشورا که خیلی جالبه، اگر اون زیارت رو به من از اون کوچولوها درود جاودان اگر هست به من بدید من پیدا میکنم. یکی از مسائلی که در زیارت عاشورا هست اینی که دستور میدن که زائر به زیارت عاشورا بخواند که خدا لعنت کند کسانی را که شما را از جایگاهتون تغییر دادم. بازم به اصفهانی ها خدا خیرتون بده انشاءالله. اصلا من فکر میکنم شما مسلمان نیستین، فرض کنین شیعه هستین. الان میبینم تا گفتم زیارت عاشورا تو جیبتون در بردین، خدا خیرتون بده. خیلی این جمله جالبه در زیارت عاشورا که ببینید چقدر جالبه. در اوائل زیارت آوردن یه مسافر اصفهانی، الحمدلله داشتن آوردن، فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که عدم رعایت فرمان پیغمبر که فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه و فرمود ان الا ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تنهوه عن مخالفتی فانه امر من الله و منی. این مخالفت با فرمان پیغمبر باعث شده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام را از جایگاه حقیقی خودش که در بلندترین جایگاهه بیارن پایین. و وقتی از مقامشون آوردن پایین همه کار میکنن. کناش عبدالکریم حائری یزدی معروفه، دقیقا معروف بود، ما اوائلی که رفته بودیم درس طلبگی بخونیم این خیلی معروف بود. میگفتن که مردمی میامدن از ایشون عذرخواهی میکردن برای اینکه پشترشون حرف زدن و غیبت کردن، ایشون به زودی میگفت گذشتم ازتون. وقتی طلبه ها میامدن عذرخواهی کنن از غیبتی که پشتر ایشون کردن، ایشون میگفت از شما نمیگذرم. به خاطر اینکه طلبه اول آدم رو به مرحله میرسونه که جایز الغیبه هست، بعد اون وقت غیبت میکنه خیلی راحت. ایشون گفته بود نمیدونین چی کار کردن دستگاه خلافت و سقیفه و اصحاب صحیفه و منافقان و کسانی که در پای منبر پیغمبر در جحفه بودند. اینا میدونین چی کار، خیلی ساده نبود که حرف پیغمبر رو گوش نکنن بذارن زیر پا. چی کار کردن؟ مکانیزم و تکنولوژی مخالفتشون با پیغمبر چی بود؟ این بود که پیغمبر از مقام پیغمبری اونی که هست بود و هست آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، تا جایی که با یه آدم معمولی گاهی قابل مقایسه است پیغمبر که از یه آدم معمولی هم پایین تره. وقتی اینجوری آوردن خیلی راحت بقیه طراحیاشون و کارشون رو انجام میدن. این خیلی نکته مهمیه. زیارت عاشورا که یک عرض کنم که سرود تولی و تبریس برای عاشقان امام حسین علیه السلام و خیلی تند و تیزه و به خاطر هم در مکه و مدینه نسبت به زیارت عاشورا خیلی حساسن و به خاطر همینم هم تمام هم روشنفکران مخرب از خدا بی خبر اینه که زیارت عاشورا رو بی اعتبار کنن و کلا این چیزا رو بی اعتبار کنن که طرحهای مختلفی دارن و نخواهن توانست. اینا وقتی نتونستن به خاطر اینه میخوان این کارو بکنن، به خاطر اینکه در زیارت عاشورا جمله هایی هست استثنایی. در این جمله استثنایی کشینه لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، که این در صحیفه بوده، در صحیفه بوده. تذکری رو به آقایان و بانوان عرض میکنم. این تذکر خیلی ساده است ولی به نظر خودم عمیقه. حاج خانم، دلت نمیخواد رو تو بگیری، دلت خود آرایش کرده بیای بیرون، با لباس تنگ بیای بیرون، مد روز باشی، آپدیت آنلاین باشی، بکن، آزادی. اما سعی نکن این لباسی که داری این رو وجهه شرعی بهش بدی و بگردی. بگه حضرت زینب هم اینجوری لباس میپوشیده، حضرت ام کلثوم هم اینجوری آرایش میکرده، حضرت زهرا هم اینجوری با مردا صحبت میکرده. این یعنی این که ما به خاطر اینکه کار خودمون رو تأیید کنیم و توجیه کنیم رنگ و لعاب دینی میدیم. این بدعته. وقتی که کسی بدعت را میفرماد ازا زهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله والملائکه، روایت. وقتی که بدعت ظاهر شد عالم باید علمشو ظاهر کنه و الا لعنت خدا و لعنت فرشتگان بر اون عالم که بدعت رو نمیگه، تا چه برسه به بدعت گذار. بدعت گذار خیلی گناهش سنگین تره. کسی که در مقابل بدعت علم داشته باشه بتونه علمش اظهار کنه نکنه، لعنت خدا و لعنت فرشتگان بر او باد. وقتی عالمی در مقابل بدعت نایسته و نگوید، اینجور تند و تیز پیغمبر صحبت میکنه، ببین که بدعت گذار کیه. بدعت گذارم فقط خلیفه دوم نیست که گفته که نمیدونم محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، و خلیفه های بعدی هم از او یاد گرفتن. این بدعته. ولی اگر ما موسیقی حرام را گوش کنیم بعد بگیم که ائمه موسیقی گوش میکردن، این بدعته. اگه ما قمار بازی کنیم بعد بگیم ائمه این قمار بازی میکردن، نعوذ بالله، این بدعته. اگر ما ربا بخوریم بعد بگیم که مقدسین از زوات مقدسه اهل بیت هم این کارو میکردن، نه، بدعته. سعی کنیم اگر گناهی رو مرتکب میشیم علاقه داریم، نمیخوایم چادر سرمون کنیم، نمیخوایم رو بگیریم، نمیخوایم نمیدونم حجاب دین رو رعایت کنیم، نمیخوایم اطاعت از شوهر کنیم، نمیخوایم به احکام اسلامی گردن گذاری کنیم، سعی نکنیم بگیم این. بعضی وقتا خودم شنیدم از این، البته این روی عصبانیت بوده، بعضی از خانوما که اختلاف داشتن با شوهراشون وقتی اومدن منزل ما حل اختلاف کنیم، یهو گفتن که اگر اسلام میگه اطاعت از شوهر، من این اسلام قبول ندارم. خیلی حرف بدیه. یک کمی پیاده شو از پیطلبی با هم دیگه راه بریم. آخه این چه وضعشه؟ یه دفعه در مشهد سوار ماشین بودم، یه آدرسی میخواستم، پشت ماشینم بودم، خانواده‌ام پشت ماشین بودن، از تهران رفته بودیم خسته، گفته از یه مشهدی جلو دکونش نشسته بود، پاشو انداخته بود رو پاش. گفتم آقا ببخشید خیابون مثلا سنابات کجاست؟ گفت خودو واسه تو از اون پیطلبی بیا پایین با هم یه دو کلمه حرف بزنیم. بعد گفتم عزیز من دارم یه آدرس میپرسم، چه لزومی داره از پیطلبی بیام پایین؟ حالا این خانومی که برای توجیه حجاب خودش بر اینکه به اصطلاح چیز نکنه یا بر اینکه از شوهرش ناراحته، میگه اگر اسلام میگه اطاعت از شوهر واجبه بدون اجازه شوهر نمیشه از خونه بیرون رفت، من اسلامو قبول ندارم، خیلی بده. این بدعته و بدعت خیلی سخته. اینا چیکار کردن؟ این مکتب خلفا، این مکتب خلفا تمام فرمان پیغمبر را درباره قدیر و امیرالمؤمنین و اهل بیت گذاشتن زیر پا. خیلی سخت بود زیر پا بذارن حرفای پیغمبر. اول چیکار کردن؟ مدام زمزمه کردن. یکی از زمزمه های خلیفه دوم، بیشتر خلیفه اولم گاهی هم با هم بودن، دوتا خیلی با هم رفیق بودن دیگه. پیغمبر که عقد اخوت بسته بود بین افراد، دوتا این دوتا هم با هم عقد اخوت بسته بودن و پیغمبر با امیرالمؤمنین خودشون عقد اخوت بسته بود. سلام علیکم. وقتی که پیغمبر یه حرفی رو میزد اینا به کامشون شیرین در نمی اومد، میدیدن که با طرحی که اینا دارن برای آینده مخالفه. مده خدمت رسول خدا، یا رسول الله سوال داریم، این فرمانی که دادی از طرف خداست یا از طرف خودته؟ اصلا این طرح و اونا اجرا کردن. کسی به عقلش نمی‌رسید، کسی جرأت نمی‌کرد به پیغمبر بگی یا رسول الله این حرف خودته یا حرف خداست. اینا این احتمال رو ابداع کردن، به وجود آوردن. یعنی چی؟ یعنی چون برای خاطر اینکه بتونن ناهموزنها را با همدیگه میکس کنن و جویند کنن و به هم نزدیک کنن، دیدن اینا که نمیتونن به مقام پیغمبر برسن، مقام پیغمبر رو آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین. وقت یکی از شعارهای زیارت عاشورا اینه و این ریشش در قدیر است و خطبه قدیر که پیغمبر اکرم فرمود خیلی از و سألت جبرئیل ان یستعفی السلام ان ربی و هو السلام، که از خدا، از جبرئیل خواستم که استعفای منو ببره به خدا و خدا معاف کنه منو از ابلاغ این امر. خدا فرمود که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، خیلی سخت. بعد فرمود که علت این مسئله رو بیان کرده. ببینید چقدر پیغمبر دلش از اینها درد اومده بوده که در اولین جملات، شاید مثلا نمیدونم 10 دقیقه صحبت کرده بودن، یه ربع صحبت کرده بودن، که این جملات رو در اول، در به اصطلاح یک پنجم اول سخنرانیشون فرمودن که لعلمی به قلت المتقین، من به جبرائیل گفتم که به خدا عرض کنه منو از ابلاغ این فرمان، ابلاغ عمومیش البته قبلا که گفته بودن، ابلاغ عمومیش منو معاف بداره، لعلمی به قلت المتقین، برای اینکه من میدانستم که متقین در بین شما کمن. کجا؟ برای 120 هزار نفر صحبت کرده، همه از مکه برگشتن. خیلی حرفه. یکی از توطئه‌هایی که در طول تاریخ شده برای اینکه بین ما و خطابه قدیر فاصله بشه به خاطر این جمله است، به خاطر اینکه پته همشون رو ریخته رو آب، در این حال که اسم نبرده. لعلمی به قلت المتقین کثرت المنافقین، برای اینکه من میدونم متقین در بین شما زیادن و منافقین زیادن، متقین کمن و منافقین زیادن. و ادغال لائمین، دغلبازی ملامت کنندگان. تو هم رفتی جزء جرگه پیغمبر، جزء گپ پیغمبر، تو هم میگی پیغمبر هر چی گفت، تو هم میری زیارت. امروزا دیدی میگن تو بازار، تو دانشگاه، تو اون وقت تو هم زیارت عاشورا میری؟ این هم چون نه رادیو گوش میکنم نه یه برنامه داشت، حالا نشینده بودم مصاحبه میکرد با افراد که شما جلسات امام حسین علیه السلام برای چی میری؟ برای مداحش میری یا برای مثلا عالمش میری؟ چند نفر گفتن برای مداح میریم، صداشون خوشون خوب، خیلی خوبه. یه دو سه نفر هم گفتن برای علما میریم. بعد گفتش که از علما چی یاد گرفتی؟ با چند نفر گفت چی؟ گفت پارسال نمه مجالس رفتی چی یاد گرفتی؟ گفت چی؟ حالا نمیدونم اینا به اصطلاح حقیقی صافی، من شعورشو ندارم، بلد نیستم، مرتجعم هستم، قدیمیم هستم، اصلا تو تکنولوژی جدید وارد نیستم. دغلبازی ملامت کنندگان. تو هم میری جلسات روزه؟ تو هم میری مداحی؟ تو هم سینه میزنی؟ تو هم روزه؟ تو هواپیما نشسته بودم، همیشه گزارشات من آنلاین آنلاینه، به روز و به ساعته. تو همین یه ساعت دو ساعت پیش که نشسته بودم، یه آقای نشسته بود سلام، صحبت کردم، ندیدم که یه وی آی پیه، یه مدیریتی داره و توی به اصطلاح همایش های، گفت از یه همایشی دارم میام از شیراز، همایش های مهمه به اصطلاح مدیریتی اینها. روم نشد بگم که شما مذهبی هستید یا نه. بعد خودش گفت، گفت در دوره جوانیم که دبیرستان می رفتم تو جلسات روزه اینا می رفتم، بعد دیدم که چون ما سیستمی کار میکنیم مثلا در رشته مدیریت، دیدم که این سیستم جواب نمیده، دیگه نرفتم، دیگه نمیرم. گفتم که آقای مهندس، آقای دکتر، یه سوالی از شما دارم، اسلام که قبوله؟ گفت بله قبوله. البته قبلا از من پرسید که چی کاره هستی، گفتم دیپلم ندارم و روزه خون هستم و دونپایه و زیر استاندارد و اینها. خیالش راحت شد که ما کاره نیستیم و ضرری براش نداریم. گفتن اسلام که حقه؟ گفت بله. گفتن آیات قرآن هم که درسته؟ گفت بله. گفتن که ما متکفل نتیجه نیستیم، سیستم مدیریتی فرهنگسازی و تبلیغ اسلام اینجوریه که میگه استرس خودت رو روی بلاغ مبین قرار بده. و ما علی رسول الا البلاغ، بچه ها افتخار کنیم به وجود پیغمبر و آیات قرآن و اسلام. اینه که میگم شعار نمیدم، بیاین 100 ساعت با هم بحث میکنیم. گفته که تمام استرس خودت روی بلاغ مبین قرار بده، کاری به فیدبک و نتیجه نداشته باشه. در کار تبلیغ اصلا ما فیدبک نداریم، بازخورد نداریم، نتیجه نداریم، بلکه بالعکس مرتب به پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تاها بقیهشو بخون ببینم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. تو وظیفت تذکره، فذکر انما انت مذکر. جالبه، باید ما یه جویندی مچی بین مقام مذکریت پیغمبر و مقام بلاغ مبینش جواب بسلا داشته باشیم. یعنی از طرف میگه و ما علی رسول الله البلاغ المبین، بعد میگه انما انت مذکر. انما حرف چی آقای حبیبی؟ حرف حسره. حس یعنی چی؟ یعنی تو فقط تذکر دهنده هستی. از اون طرف چون شما خیلی وقت نیومدی، خواستم ببینم که ما تذکراتی که در دوران کودکی به شما دادیم الان که بزرگ بیایتی شده یادته یا نه. فذکر انما انت مذکر. از اون برم میگه و ما علی رسول الا البلاغ، یعنی رسول کارش فقط بلاغه. اونجا میگه تو فقط مذکری، پس این مذکر همون بلاغه. تذکر باید با بلاغ به اصطلاح همسط باشه، همگون باشه. بهش گفتم که ما سیستم مدیریتی دینی و متکفل نتیجه هست؟ گفت نه. گفتم پس چرا شما نتیجه ندیدید و به اصطلاح ترک کردید؟ سیستم مدیریتی دین میگه اگر اشکال پیدا کردید ترک نکن، وایستا تا درست کنید. بهانه هست برای اینکه ما رها کنیم. اینا چه کردن؟ مکتب خلفا اومدن مقام پیغمبر رو و ائمه رو از بالا آوردن پایین. جمله‌ای که در زیارت عاشورا هست، میترسم وقتم تموم بشه بر نرسم بهش، جمله اینه: لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. مهمش این بعدیه: ولعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم. خیلی جمله جالبیه، دفعتکم عن مقامکم با رفعتکم عن مقامکم تفاوتش چیست؟ دفعتکم عن مقامکم، رفعتکم عن مقامکم. رفع یعنی شما سر جای مقامتون نشستید، برتون داشتن. اما دفع یعنی اصلا نذاشتن شما رو صندلیتون بشینید، اصلا نذاشتن شما رو صندلیتون بشینید. لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم، خدا لعنت کنه اون امتی رو که شما رو از مقامتون دفع کرد، نذاشتن شما رو صندلیتون بشینید. کیا نذاشتن که اینا رو صندلیشون بشینن؟ مکتب خلفا، عمر، ابوبکر و عثمان و طراح اصلیشون، نقشه کششون، آرشیتکتشون عمر ابن خطاب بوده. و تمام این روشنفکران امروز که نسبت به تشیع و امیرالمومنین ناخونک میزنن، اینا از نظر خط فکری تابع تفکرات عمر ابن خطاب هستن. دفعتکم عن مقامکم. یادتون باشه بچه‌ها فردا شب به من تذکر بدین دنباله این مطالب رو هم بگم. بعدش داره و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. خیلی عجیبه، شما را از جایگاهتون پایین آوردن، مقام رفیعی که بارا داشتین که خدا برای شما تعیین کرده بود، از اون مقام پایین آوردن. وقتی روشن فکران امروز آخوند و غیر آخوندشون وقتی صحبت میکنن از جیب شیعه خرج میکنن برای اتحاد، که هرگز اتحاد اعتقادی ممکن نیست، اتحاد سیاسی و اجتماعی که ممکنش، ائمه ما تلایدارانش بودند و علمای بزرگ ما مثل شیخ مفید و علامه هلی و خواجه نصیر توسی و شیخ توسی و شیخ کلینی و همه این بزرگان ما که متسلب در تشیع بودند، اینا طرفدار اتحاد سیاسی اجتماعی بودند، شاگرد داشتن، شاگرد تربیت میکردن، شاگرد درس سنی ها میرفتن، اما از نظر اعتقادی یک قدم کنار نمیرفتن. وقتی اینا اومدن از جیب شیعه خرج میکنن، یک کتابی یه جزوه های خوندم، خیلی عصبانی هستن واقعا. عصبانی که میگم از نظر اگه یه ذره به امیر المؤمنین علی علیه السلام آدم علاقه داشته باشه مگه میشه؟ یک نویسنده که من میشناسم تمام نونشو از نون امیر المؤمنین علیه السلام و حوزه خونده، تمام شخصیتش از حوزه داره، میگه که خلافت عظما و امامت کبرا. خلافت عظما اصلش مال امیر المؤمنینه، امیر المؤمنین با رضایت خودش به عمر و ابوبکر اینا تسلیم کرده و راضی بود، گاهی گله کرده، گله مختصر. کجا آدم میره برای خاطر اینکه تفکرات خودش رو؟ چرا؟ برای اینکه دوتا سنی ازشون خوششون بیاد، که هیچ وقت اونا با این حرفا جذب شیعه نمیشن. اگر کسانی جذب شیعه شدن مثل مرحوم آیت الله بروجردی که به اصطلاح دارو تقریب درست کرد، الازهر رو باشون مکاتبه کرد، گفت ما در جایگاه خودمون هستیم، بیان با هم برادر بشیم، همدیگر رو بشناسیم. اصلا دارو تقریب یعنی جایی که مردم بیان و علمای مختلف بیان به همدیگه نزدیک بشن با شناختن محور حق. دارو تقریب من هم نیستش که بگی که یه شیر بیال و اشکم درست کنی بگی شیعه، این حرفش که ریشه نداره. امامت را این روشنفکران و ولایت را این روشنفکران که جزء اصول دینه، 23 سال پیغمبر گفت خدا علی، اومدن در حدی آوردن که مثل تیممه که دو ضرب بزنیم دستمونو به خاک یا یه ضرب، جزء فروع اختلاف بین علما به اجتهادیه، مهم نیست. و اینا همونایی هستن که لعن الله امتم دفعت کمن مقام کم، والله اگر اینها دانسته و عالمان آبدن این حرفا رو بزنن، مصداق این جمله زیارت عاشورا هستن که دفعت کمن مقام کم. و همین آقایی که این حرفا رو در کتابش زده به خواهرزادش برای من شفاهی بیان کرد، عهده خودش، گفت پرسیدم دایی جان نظر شما راجع به بهارالانوار چیه؟ گفتن که یک کیسه شنه، شن که گاهی تکتوش توش جواهرات هم پیدا میشه. آدم نسبت به مجلسی که بنیانگذار دائره المعارف بهارالانوار بوده اینجوری حرف بزنه، خدا رحمت کنه استاد ما رو، بودم پای منبرش، گفت اینهایی که به علامه مجلسی بیمهری بکنن بیان یه دونه از روایات باب سماع و العالم بهار رو معنا کنن، دهنم رو قیچی میکنن دیگه حرف نمیزن. اینه علمای ما اینجوری بودن که مونده دین یه خورده با احتیاط تر، یه خورده با چشم بازتر. حاصل عرضم عرض کنم جلسه 300 آقای فخار، جلسه 305 از جلسات شرح خطبه قدیر، ارتباط خطبه قدیر با عاشورا، عاشورا مولود رعایت نکردن خطبه قدیره، مولود نشناختن امیرالمومنینه. لذا در زیارتش میگیم السلام علی اول مظلوم، امیرالمومنین اول مظلومه. و سند حقانیت امیرالمومنین خطبه قدیر هم اول به اصطلاح مظلوم ترین سنده که در طول تاریخ شناخته نشده، با اینکه پیغمبر فرموده بود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الایام القیامه، برای اینکه نهونیم منبر تحویل آقای عزیز خودم برادر خودم آقای فخار بدم، اجازه بدید که دو سه جمله فقط برای شما عرض ادب کنم. خیلی این کتاب ابصار العین فی انصار الحسین محمد شیخ محمد طاهر شیخ طاهر سماوی خیلی کتاب خوبیه، نمیدونم ترجمه شده یا نه. در آخر کتاب یه فصلی داره به نام فواید که چیزای استثنایی رو که مقالات دیگر نگفتن، خوب شد تذکر دادی یادم نبود، دیگران نگفتن ایشون گفته. من دو جمله میخونم خطاب قدیر رو قرائت کنید با اجازه حاج آقای فخار، یه 5 دقیقه بعد ایشون افاضه کنن. یه فائده هایی داره که خیلی برای من جالبه. قتل مع الحسین علیه السلام فی التف من السبیان الذین لم یراهق الحلم 5 نفر، کشته شده اند در عاشورا از کودکانی که به سن بلوغ هنوز نرسیده بودند 5 نفر. اینا رو جمع کرده، کار کرده، 5 نفر کودک جز از کشتگان عاشورا بودن که هنوز به سن حلم یعنی به سن بلوغ نرسیدن. و هم عبدالله ابن الحسین
که یک اسم دیگرش علی اصغر است. فانه رضیع، او شیرخوار بود. برز علا ابی، خواهرش زینب آورد گفت ببر اینو سیرابش کن. فاخذهو الیه، گرفت بغل کرد. فرماه و هرملتو فی نهره، تیر مسمومی را هرمله در گلوی چون گل علی اصغر انداخت و قتله و او را کشت. و عبدالله ابن الحسن، کودک دوم عبدالله ابن حسن بود، نازدانه و یتیم امام حسن مجتبی علیه السلام که در تواریخ میگن 11 سالش بود. فانه خرج الى امه الحسین، وقتی که در گودال قتلگاه امام حسین افتاده بود، از میان زنان دوید و خودش رو رسوند به عمو. خرج الى امه الحسین، یشتد و به شدت می دوید و عمته زینب تمانعه فلم یمتنه. اما زینب اومد دستش گرفت، پسر برادرم عزیزم قربونت برم، جهاد بر تو واجب نیست، تو یادگار حسن هستی، تو کودکی. فلم یمتنه، اجازه نداد، حرف عمش رو گوش نکرد. حتی وصل الى عمه، رسید به امام حسین علیه السلام. فرآه سریعا، دید عمو افتاده و زخمی است. فوقف الى جنبه، استاد در کنار عمو. و رعا بحر ابن کلب یرید و ضربه، وقتی دید که بحر ابن کلب ملعون میخواد امام حسین رو بکشه، فصاحبه، با صدای بلند این کودک صدا زد، اتضرب و امی یبن الخبیسه، ای فرزند خبیسه، اموی منو میکشی. فقصده به ضربه و قتله، او قصد کرد که او را بزند، که او دستش را آورد مانع و سپر امویش شد و در دم کشته شد. و محمد ابن سعید، سومین کودک محمد ابن سعید بود. فانه لما سرع الحسین و تسایحت النساء زعر فخرج الى باب الخیمه ممسکن به عمودها، فاحوا الیه لقیت اوهانی به سیفه و قتله. موقعی که صدای زنها بلند شد، مشغول عزاداری شدند برای کشته شدن امام حسین علیه السلام، یکی از چوبهای خیمه را آورد، حمله کرد در دفاع از امام حسین. یه ظالمی به نام لقیت یا هانی با شمشیر این کودک را هم به قتل رسانید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. بخونید. Mm-hmm.